بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست، ولیکن بدن ها در طول یک دیگرن و تفاوت ابدان به کمال و نقصه. این اصولی است که باید بهش توجه بشه و از حرفای خطابی که معمولا در گفتار متعارف پیش میاد اونها را بخواهد انسان به معنای برهانیش ارتقا بده، اینه که به همین الفاظ بفرماید. بعضی خیال میکنن که انسان که با موت طبیعی از این نشأه رخت برمیبنده، ارتباط بین نفس و بدن منقطع میشه و به توجه این که به خیال این که نفس از بدن منقطع میشه او را به مرگ تعبیر میکنن، و حال این که این تعبیر درستی نیست. موت به معنای انقطاع نفس از بدن نیست که نفس مجرد تام بشه و به طور کلی بی بدن بشه، معنا نداره، راه نداره اصلا. بلکه حقیقت موت ارتقاء نفس ناطقه است که تجرد از غیر خودش پیدا میکنه و انقطاع از غیر خودش و ارتقاء و ارتفاع به عالم باری پیدا میفرماید. اون به حقیقت موته، از غیر بریدن و اتصال تام به باری حق متعال پیدا کردن میشه موت. پس این حرفا که انسان با مردن بدن او از بین میره و بعد مجددن وارد یک بدن دیگری به نام بدن برزخی میشه که اون بدن از جنبه ذاتی جدای از بدن مادی هست، بعد یا موت رو تعبیر بکنیم که جدایی نفس از بدن مادی که به طور کلی بین بدن مادی و نفس جدایی بیفته، بعد هم مجددن در معاد بخواد باز روح و همین بدن مادی طبیعی مجددن عود کنه که اسم او رو بگذاریم معاد، به این معنای خیلی توسل تعبیر ظاهری همچین وفق نمیده برهان. اگر هم تعبیرات ظواهر بعضی از روایات و همچنین تعبیرات ظواهر گفتار بعضی از آقایان اینطور باشه، این به صورت گفتار و فرمایش اغنایی است و باید بین سخنان اغنایی و مطالب برهانی فرق گذاشت. منطق را یکی از مطالب و احتیاجاتی که باعث شده منطق خوندیم برای این که انسان بتونه بین مسائل و مطالب خطابی با قیاسات برهانی فرق بگذاره. روایات ما چون که طرف حساب عموم روایات ائمه مردم عوام بودن، کمتر پیش می آمد که مثل کمیل باشن که چطور مثلا امام در اون فرمایشش به کمیل که از آقا سوال کرد من نفس، نفس چیست؟ آقا در جوابش او را توجیه فرمود قوای نفس را در مراحل چهارگانه، قوای نباتی، قوای حیوانی، قوای انسانی، قوای ملکوتی. اینها یه وقتی طرف حساب امام راوی به نام کمیل هست، اسرار از آقا میخواد، حقیقت چیز، نفس چیز، اونها خیلی آقا سنگین بایشون حرف میزنه. نوعاً روایاتی رو که امام امیرالمؤمنین علیه السلام با کمیل حرف زده روایات همه سنگین، اما یه وقتی لحن روایات مربوط به عوام دارد، امام برای عموم فرمایش می فرماید، نمیشه اونجور حرفا رو سنگین پیاده کنه. حرفای آقا به صورت خطابی پیاده میشه، باید بین روایات خطابی و روایات برهانی انسان فرق بگذاره. همینجور هم در بین عرفا همینطور، شاعرای اصیل همینطور، یه وقتی حرفایی به صورت خطابی جناب مولوی داره، حرفای خطابی رو با حرفای برهانی و حرفای اغنایی رو از حرفای برهانی باید تفکیک کرد. نمیشه که تمام احادیث رو بگیریم و به یک معنا بخواهیم که نسبت به همو برخورد کنیم. خب عرب شطور چمانه، خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه را، فرمود حالا بسیار خوب، یه وقتی عرب شطور چمانه میره از امام سوال میکنه که ما خدای عالم رو چجوری بشناسیم. امام هم به اون بزرگواریاش میدونه ایشون شطور چرانی داره، این سوال رو ازش پیش کشیده، گفت که گزارت افتاده باشه که در مسیر راه خیابان بیابان اینها پشکل شطور دیده باشه. گفت بله آقا جان، خودم شطور چران هستم. حالا امام هم میدونه شطور چرانه، یه جوری نحوه حرفی پیش میاره که خودش بفرماید من چه کارم. و گفت چرا با شطور چران هستم، شطور دارم. گفت والا اگه در بیابان پشکلی شطور پیدا کرده باشی چی میگی؟ گفت خب معلومه دیگه، از اونجا یه شطوری رد شده که این پشکل اونجا. گفت والا چطور اثر پشکل شطور دلالت بر شطور میکنه؟ این عالم هم دلالت بر خدا میکنه. ها این اندازه برای عرب شطور چرانه. اما با کومل که اینجوری نبود حرف بزنه. آقا که کومل خیلی سوالش سنگین، آقا من حقیقت، اصلا حقیقت چیست؟ آقا میبینه از بس که جواب او سخت و سنگین است بهش امر اول به سکوت کرده، نمیخواد سوال ادامه بدیم، مشکل ها اینجا حساب دیگر دارد. پس یه وقتی داره توحید رو برای یک عرب شطرچران میفرماید توری به متابقه فهم او با او رو که الان نمیشه بیای بگی که لطف کن برو شطراتو بفروش و بیا اینجا زانو بزن و بشین که من میخوام اون حقایق توحید را به القا بکنم، که یعنی یه چیز بگی وانو بشه بره. اغناییست حرفای خطابی در منطق، فرمودید که حرفایی هست که بی مبنا نیست، بی ریشه نیست، اما در این حال برای قانع کردن طرفه، مثل حرفای پند و موعظه ای و امثال این ها که بعض سندیم. یه وقتی انسان میخواد بالای منبر برای عموم مردم، پیر زن، پیر مرد، بقال، بزاز، کشاورز، دانشجو، حالا همه در قاطی هم درس خونده، درس نخونده، حالا تازه درس خونده هاش میگه طفلی چی خوندن؟ یه چود کلمه شیمی خوندن، فیزیک خوندن، نمیدونم فلون جسم اینجوری ترکیب کنیم اون در بیا، این ها که چیزی نیست آخه. که حالا یه وقتی انسان میخواد برای اینا منبر بره یه چهار کلمه حرف میزنه، مثل ائمه علیهم السلام، خاتم انبیا، تو مسجد النبی، حالا زیر منبر نشستن دیگه، این همه خلق الله از اصحابی که بعدها بر میگردن مخالف علی میشن، موافق میشن، زد میشن، غیر زد میشن، حالا چجوری میشه با اینا حرف زد؟ اینا رو باید یه جوری حرفای خطابی اغنایی به تعبیر قرآن شریف، ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت یک و الموعظت الحسنه دو و جادلهم بالتی هی احسن سه. مردم تقریبا سه قسمه، یک قسم کسانی هم که خیلی سطح بالای علمی فکری جانشون خیلی قویه، با اونها جناب رسول الله ان فرمود با اینها با حکمت حرف بزن، اینا قوی هست، اینا میفهمن، اونها رو باید خیلی با اینشون سطح عالی صحبت کنی، اینها رو ادعو الی سبیل ربک به وسیله حکمت با اینا حرف بزن. حیفه که اینایی که جان قوی دارن، فکر قوی دارن، آمادگی سطح بالا دارن، حیفه که برای اینا دم دستی حرف بزن، اینا رو برشون سنگین حرف بزن، اینها عده قلیلن. و موعظت الحسنه برای عده دیگر که این دیگه فراوان ماشاءالله به وفور مردم پیدا میشن، برای اینها به موعظه حسنه حرف بزن، موعظ و وعظ و مواظبتون باشه، گناه نکنید، غیبت نکنید، دروغ نزنید، تهمت نزنید، اینا بشه غیبت اونجوری میشه، دروغ اونطوری میشه، اینها اینطور. یه عده قلیلی هم هستن که یه کمی فکرشون کار میکنه، همش کله جنگ دارن، همش دلشون میخواد که انقلت قلت کنند و نخیر این نمیشه و اون مطلبی که گفتی اونجا اونجوری شده و میخوان باید پنجه علمی بدن، باید سر جنگ دارن، با اونها مجادله کن، جدل کن. منتها همونجوری که در منطق فرمودید، جدال بر دو قسمه، یا جدال احسنه یا جدال غیر احسن. و حالا در منطقه راجب جدال، انواع جدال بحث شده، با اونها فرمود و جادل هم بلتی هیه احسن، که از جنبه فن قیاسات منطقی حساب کنی صناعات تخمس، اولین صنعتی که خدا به پیغمبر دستور فرمود مردم رو با او به حق متعال دعوت کن، بلحکمه، حکمه برهان، به برهانیات، بعد از او برای اون به خطابیات که در منطق میگیم خطابه، بعد از اون به جدال احسن. مغالطه حق نداری بکنیم، هیچ پیغمبر الهی حق نداره با مردم به صورت مغلطه بازی حرف بزن، حق نداره اصلا، مأمور به مغالطه نیستن، مأمور به شعر و خیال پردازی های شعری نیستن، که این شعر منطقی غیر از شعر حکمیه. یه وقتی آدم معارف، حوایج، اسرار عالم را به شعر در میاره، خیلی یه وقتی نه میشینه پیش خودش ماست و دروازه و زمین و آفتاب و آسمون همه رو بم بیاره، یه جوری میچسبونه که یه شعرهای عشق عاشقی بگه، مثل این همه اشعاری که الان در کتابای ادبیاتیمون داریم و بسیارشون شعرهای درست از جنبه متن ادبی، فعل، فاعل، نمیدونم ضمیر چه فلان، اینا همه خیلی مهمه برای ما از جنبه این کلمات شعرش، که اونجا کجا خبر چجوری آمده، مبتدا چجوری آمده، کجا مقدمه، کجا مؤخره، و و اینا از جنبه پیکره شعر، از جنبه ادبیاتی برای ما مهمه، اما اون جنبه معانیش خیلی مستهجنه و هیچ حجت الهی مأمور به قیاسات شعری هم نیست. شعر حق نداره، مغالطه حق نداره بکنه، جدال غیر احسن حق نداره بکنه، فقط برهان اول، خطاب دوم و جدال قسم احسنش تو مرتبه سوم، که کسانی که بخوان با آقا به جدال بپردازن اونم کم بودن، مجادلین با حضرت کم بودن، ولذا حضرت با اونها جدال میکرد. مثل بعضی از آیان، شمایی که یهودی ها و مسیح ها میگید که بله ما به خدا و پیغمبران سلف خیلی اعتقاد داریم، پس فلمه تختلون انبیاء کن، این چی الان؟ این جدال چیه؟ این جدال احسنه. فلمه تختلون انبیاء کن، پس چرا شما انبیایتون کشتی؟ الان که من اومدم بگم پیغمبر خدا هستن، در مقابل من برای اینکه وایستید میگید نه ما تابع حضرت موسی هستیم، تابع حضرت عیسی هستیم، تابع انبیاء خودمون، تابع. اگر راست میگید واقعا تابع انبیاء هستید، فلمه تقتلون انبیاء کن، و چرا انبیاتون کشتید؟ این جدال احسن. اگر این مطلبی که الان میگم از من نمیپذیرید، میگید من مثلا پیغمبر ما فلون چیز رو، اگر راست میگید پیغمبر شما هم اونو گفته، پس چرا در زمان او عمل نکردید؟ این میشه جدال احسن. ولذا به حکمت معمولن که اصله، اینا سید ترتبی رو داره، حکمت اصله، موعظه حسنه که اصطلاح منطقی و علمیش میشه خطابه، این چیه؟ این بعد از حکمته، در رتبه متأخر از حکمت. و بعد از او چی آقا؟ و جادل هنده مجادله در باز متأخر از نبو. ولذا کلمات هر پیغمبری رو، هر امامی رو میتونید در این سه بخش اینا رو مشاهده کنید، ببینید حرفای حکمیشون کجا هست، اونجایی که حرفشون روی اساس حکمت و دلیل و حجت و برهان و یقین و این هست، علم محض، اون کجا هست. یه سری حرفاشون بر اساس موعظه است، موعظه خطاب حق هست، یقین هست، اما اونجا در منطق بحث شده که منطقه در خطابیات از مقدمات خطابی استفاده میشه. در شکل با هم دیگر هیچ قیاسی فرق نمی کنه. هر قیاسی میشه به شکل اول، ضرب اول، شکل دوم، ضرب فلان تشکیل داد، اما اون فرق بین قیاسات مال اون مقدمات قیاسه که آدم 15 جور مقدمه میتونه بچینه برای نتیجه گرفتن. اگر از 6 جور مقدمات باشه نتیجه قیاس حکمته، اگر از مثلا 3 تا مقدمه دیگر باشه نتیجه قیاس موعظه حسنه است و خطابیه، اگر از چه مقدمه باشه نتیجه قیاس از وهمیات موهومات فلان باشه نتیجه قیاس از چی آقا مثلا مغالطه است، از فلان مقدمات باشه شعره، از فلان مقدمات باشه جدله. 15 تا مقدمه در منطق دارید، هر کجایی که مقدمات شما در منطق به صورت مقدماتش از اولیات، فطریات، ضروریات، متواترات مثلا و چیا اون چند تا دیگر اینا باشه، اینا نتیجه شما حکمیست. ولذا هر روایتی رو که به دست میگیریم ولی این روایت فضای این روایت مال حکمته یا مال موعظه است یا مال جدال احسنه. قرآن هم همینطوره، آیات قرآن کریم هم یه سری آیات آیاتیست که برهانیه، اینا جنبه حکمی داره، یه سری از آیات هست جنبه خطابیست، یه سری از آیات هم جنبه جدلیست. بلیزه در قرآن شعر نداریم، شعر به معنای منطقی، نه شعر به معنای حکمت. در قرآن شعر نداریم، در قرآن مغالطه نداریم، در قرآن جدال غیر احسن هم نداریم. اگر بخوایم مطالب قرآن رو غالب بندی کنیم، در اصطلاح منطقی بخوایم حرف بزنیم، یا مطالب قرآن به صورت برهانی است که حکمت، یا مطالب به صورت خطابی است که به صورت وعظ و موعظه حسن است، که البته مواعظ هم مواعظ غیر حسن هم داریم، از این لفظ حسن هم موعظه های غیر حسن هم خارج میشه، و یا به صورت جدال. حکمت دیگه حکمت حسن و غیر حسن دیگه نداره، حکمت حکمت. ولی زه وقتی روایات ما به حکمت رسیدن میگه علی حکمت و زالت المؤمن، گم شده مؤمن، این رو ولو از دهن سگ هم باشه میگیر. اونجاست که فرمودن وقتی به حکمت رسیدی اون زور الان ما قال ولا تنظر الان من قال، اونجا ببین که چی داره گفته میشه، اونو بگیر، کی داره میگه مهم نیست، چرا چون حکمت است، حکمت دیگه اطلاع داره. خود حکمت ولو به یاد کافر، ولو تو دسته کافر هم هست، اما هر فرق حکمیست، در طب، در نجوم، در ریاضیات، در معیشت، در زندگی، در اجتماع، در معاشرت، در دوستی، در هر چی یه حرفی میزنه، هر حرف حکیمانه است، ازش بگیر، هر کی از باشه. خود حکمت روایات حکمت را چون حکمت یقین است و برهانی است و مسلم است و قطعیه، دیگه شک روش نداره. اما موعظه ها ببینید، موعظه را آدم دیگه نمیتونه برای از هر کسی گوش کنه، موعظه نه. یه وقتی آدم به تعبیر خودمون میخواد درس اخلاق بگیره، یا درس اخلاق را از یه جان بریم بگیریم که تأثیر کنه، قوی باشه، فلان باشه، اثر مثلا این فرمایش. اما یه وقتی نه، از اینجا را میفته میره خارج، پیش فلان استاد دانشگاه، فلان دانشگاه، فلان کتاب نویسنده که داره حکمت یاد میگیره، حکمت شعب گوناگون داره، ریاضیات داره، طبیعیات داره، عقلیات داره. حالا یه دانشمند فرانسوی کافر مشرک هر چی هست حرفایی داره راجع به عالم خداشناسی، نظام هستی شناسی، اسرار عالم حرف میزنه که حرفا حرفای حکمیست، خیلی خوب ازش میگیری، مانعی نداره، خود الحکمه ولو هرچی باشه. اما وقتی پای موعظه حسن پیش آمد، موعظه دیگه نه، اینجا حسابش فرق میکنه. اینجا میگیم آقا چون وعظ است، موعظه است، میخواد در ما یه اثراتی بگذاره، سعی کنیم از یه کسی بگیریم که اون زور اینجا، حالا ببین الان من حال ببین که کیست داره حرف میزنه، خودش عمل میکنه نمیکنه، در فکرش هست نیست، جامی داره نداره، حرفش به دل میشینه نمیشینه، این دیگه اینجاها چرا؟ امزار الا من قال، اینجا ببین کیست داره حرف میزن. جدال احسن که خب خیلی برای عموم نوعا نیست، جدال احسن به عنوان که انهو سلاحیست برای دفاع. حالا که طلب هستی سلاح دفاع داشته باش، اگه کسی میخواد با تو پنجه علمی بده، بحث علمی بکنه، از اون بعد شما هم قوه و توان علمی رو پیدا کن که بتونی با او به بحث بنشینی در هر بخش، منتها بحثش رو به صورت احسن کن، به فحش کشیده نشه، به الفاظ رکیک نباشه، حرفات رو درست حسابی روی برهان دلیل به طرف مقابل عرضه کن، بعد وقتی حرفات رو روی مستندات قطعی علمی یقینی به او عرضه کردی، دیگه از اون به بعد با او مشاجره نکن. اگه پذیرفت که پذیرفت، اگر نپذیرفت احساس میکنی حقی دیگه، ایشون حق شما رو نمیپذیره، میتونی مباهله کنی. به این مباهله بعد از قضیه جداله. تو برهان آدم خیلی مباهله نداره، یه دنیا از آدم برهان میخوان، وقتی حرف حکمی و یقینی براشون میگی به جانشون میشینه، لذت میبرن، چونه چرا ندارم، به اسرار عالم پی میبرم، اینا شاگردای حکیمشون. یه بینا توان اون ندارن که بتونن مطالب سنگین رو حمل کنن. اینا کسانی هستند که براشون چرت و روایه آیت راجب زندگی، دوستی، دنیا، معاشرت، تقوا، خوبی اینها بفرمایید، چرت هم راجب تحذیر، بالاخره این گناه اونجور میشه اون، ولو اسرار رو نمیتونی بفهمه، اما موعظه اینا رو بهشون بگی. اما یکی میاد میخواد پنجه علمی بده، من بحث دارم، من اینطوری قبول نمی کنم، یا بیان من رو قانع کن، یا اگه قانع نیست نشدم تو رو قانعت کردم، اینا مثل اینکه جدال دار، این حالا جنگ دار، من دو جنگ و جنگ علمیست. در جنگ علمی در هر موضوعی که او میخواد جدال کند، چه در مبدع، در معاد یا اصول عقاید، در اون موضوع حرفات رو مستدر و مستند به او عرضه کن. حرفای شما میتونه بیشتر جنبه عقلی داشته باشد، اگر کسی باشه که اصلا به مسائل دینی اعتقاد نداره. اگر کسی به مسائل دینی هم اعتقاد داره، میتونید مبانی شرعی و علمی و عقلی و علاوه از این نقلی رو هم به او عرضه کنید. اگر آمد مطالبتون رو به صورت حقیقی عرضه کردید، دوباره لجاجت بازی میکنه، میخواد یه جوری کنه زیر بار در بره، مطلب براش بیان شد، ولذا از جنبه منطقی اگر یه مطلب میخواد به دیگری عرضه کنی که او رو قانش کنی، باید مطلبت رو برسونی به یک نقطه ای که بیان عقلی بشه، یعنی در اثبات ادعای خودت در مقابل مخالف با جوری حرف بزنی که دیگه مطالب تو مثل آفتاب روشن عرضه شد. اگر با این که به این خوبی روشن است میبینی طرف داره مغلطه بازی در میاره، میخواد یه جوری نبره، زیر بار نره و قبول نکنه، از اون به بعد دیگه جدالت رو ادامه نده، بیرون منقطع کن، بگو آقا حرف من که روشن بود، منم اون رو به صورت بیان بهت عرضه کردم، هیچ حرف بی برهانم که بهت نگفتم، نگفتم هم متعبدانه از من بپذیر، نگفتم هم با چوب و سرنیزه باید بپذیری، من این رو با دلیل برهان بهت القا کردم، مطلبم بیان و روشن است، من تو داری لجبازی میکنی، از این بعد من که نه دعوا دارم، نه تو رو میزنم، نه تو من رو بزن، کاری به هم دیگه نداری، از هم جدا بشید. اگر داره کار به مشاجرات بی‌معنا میکشی، اگر نه یک کسی از ول بکن نیست، باید مباهله میکنم. مباهله چیه؟ اینی که من ادعا میکنم اون چرا که من میگم حق است و اون چرا که تو میگی باطل است و تو کاذبی و لعنت خدا بر کاذب باد. تو هم ادعا بکن هر چی که من میگم حقه و گفته تو باطل است و تو کاذبی و لعنت خدا بر کاذب با هر کدوم رو نفرین گرفته هر با طرف دیگره میشه مباهله. ولذا پیغمبر یا با حکمت حرف میزن مثل این که با علی، با ابن عباس، با این عزیزان، بعضی جا دیگه حکمته، یا با موعظه حسنه حرف میزنن با اکثری مردم، یا به صورت جدال احسن بود مثلا اینجا. اگه میگید واقعا قبل از من تابع انبیاء گذاشته استید، الان که من آمدم ادعای نبوت کردم، برای اینکه زیر در روی کنید بگید که نه 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 ما تو رو قبول نداریم، ما خودمون انبیاء داریم. اگه راست میگید انبیاء دارید، فلما تقتلون انبیاء کن، پس چرا انبیاتون کشتید؟ اینو کی کشتید؟ همه انبیاء قبلی رو کی کشتن؟ این خود شما کشتید دیگه. پس چطور میگید میخواید منو ردم کنید؟ الان تمسکتون به انبیاء خودتون شده، این میشه جدال احسن دیگه. از اون به بعد، بعد از جدال احسن دیگه، به فحش و ناسزا و جسارت و حرفای رکیب گفتن و اینها خیر اصلا و ابدا با مسیحی های نجران فرمود مباهله میکنم، مشکل نداره که من میگم هر با من، شما میگید نه، منم حرفم عرضه کردم میگید نه، شما که از من رو قبول نمی کنید بسیار خود مباهله میکنید. فقال تعالی ند و ابنانا و ابناکم، در مباهله منم اون بهترین ها و نزدیکترین ها خودم میارم، چون اگه آدم یه جایی حق نداشته باشه سعی میکنه یه چیزی رو ببره تو دفاع بگذاره تو خاکریز که اگه زدن او رو از بین بودن یه بدرد که چیزی نبود، ارزش نداشت. اما نه، مباهله یه جنگیست، دو طرف بر علیه هم دیگر خاکریز میزنن، منطقه خاکریز بده خاکریزی باشه که اگر او طرف واقعا میدونه حقه و در روی حق بودنش متسلبه، اون بهترین چیز خودشو میاره خاکریز میزنه. ولذا پیغمبر فرمود بسیار خوب، منم میرم جانم رو، زنهایم رو، فرزندانم میارم، شما بیارید. که رفت تو مباهله علی رو آورد، فاطمه رو آورد، حسن و حسین رو آورد، که دیگه از اینها به من نزدیکتر فرقی ندارم، اینا رو میارم جلوی خودم، حالا شما نفرین کن منم نفرین کنم. اگر من باطل بودم، منو با این چارتا، این پنجتای بیکران نظام هستی بی نظیر میمیری، از بین میری. اگرم راست میگید حق بود من بود و شما کذب، شما بیر که عرب نشینی کردم به این نحوه به کار رو. اینی که حالا قرارم اینی که حرفای خطابی رو در روایات تفکیت بفرمایید. بسیاری از این کسانی که بس مسائل عرفانی و این مسائل میتازن، میبینیم حالا خیلی روایات رو میره از این وجه هم همه خوبه. برادر جان، این روایتی که تو آوردی روایاتیست در حد خطابیه، و تلک الامثالون از ربها للناس. من میگه روح حتما مادیه، روح مجرد نیست، مادیه. یعنی چی مادیه؟ یعنی روح هم مثل همین جسم معلوم، این جسمی مادی، این جسمی نیست، روح هم همینجوریه، اون تا دیده نمیشه. خب چرا؟ حدیث میگه، حدیث از کیه؟ از امام امیر المؤمنین. حالا چند تا حدیث ردیف میکنه، وقتی میری احادیث رو بررسی میکنه میبینی صاف حدیث مربوط به روی بخاریه، اصلا مربوط به نفس ناطقه نیست. بعد آقای عزیز سرور من، شما این حرف رو نفرما، این به زبان یک روحانی، یک حوزه، یک مثلا به زبان دین تو دنیا نره. بعد یک کسی بگه آقا اینا بندگان خدا چقدر هنوز عقبن. آخه برادر، پس شما صور علمی معقوله رو که ادراک میکنی یا نمیکنی؟ دیگه چرا مدرک صور معقوله چیه؟ یا باید بگی جسمه، کدوم سلول مغزی هست که مدرک صور معقولاته؟ کجا انسان با سلول مغزی صور علمی معقوله رو در سلولا جا میده؟ در مثلا سلولا مغز جا میده، سلولا قلب جا میده؟ واقعا اینو میشه معنا داره؟ خب وعاء صور معقولات کیست در انسان؟ مرتبه جسم است یا مرتبه نفسه؟ اگه مرتبه نفس است، میشود که صور علمی معقولات مجرد تام عقلی باشن اما ظرفشون مادی محض باشه؟ چرا این فرمایش میفرمایید آخه؟ نه آقا، این حرفا همه حرفای عقلی به درد نمیخوره، روایت ببین چی میگه. آقای عزیز عقل بکار بیار، این خدای متعال تکلیف رو بر محور عقل گذاشته، خدا پدر بیامرز، بنا باشه عقل رو به طور کلی بزنی زیرش رو بسته بزنی کلن تکلیف رو نابود میکنی گه. خدای متعال علیه این همه احکام شرعی قرآن برای کی نازل کرده؟ قرآن برای اغلا نازل کرد، برای نمیدونم حیوانات که نازل نکرده، بی اغلا که قرآن نمیخوان که. عقل خدا قرار داده، حجت الهی است، مخلوق حق است، برای فهمیدن اسرار نظام هستی است. خیلی خوب اینجا اون روایت فرمود، اما روایات دیگر هم فرمود بشه، دستبندی بشه، ببینید کجا روایات در مقابل کیه، فضای روایات، فضای آیات، اینا فرمایشات پیش میاد. در از حالا یه وقتی به صورت منبر و موعظه است که اگر اونجا هم آدم بتونی یه مقداری همچی رقیق حرف بزنه، بعد هم الغام بکنی به مردم که آقا اگه بخوای راجع به اسرار معاد برسی، این به این منبر من الان نمیشه. این ده شبی که من اینجا تو گستای تو منبر میرم، که اینجا شب اول دو تا پیر مرد اومدن و سه تا پیر زن اون برای یه دونه جوانم اومد وسط برخواست و رفت و نمیدونم حوصله سر اومد، و شب هفتم ناگهان پر شدید، و شب یازدهم اومدید اینقدر الان از پرسال تا امسال گاوتون مرده، نمیدونم جوجه هایتون مریض شدن، مرغ کرجتون بیچاره تخم نمیذاره روی تخم نمیشینه، بچهتون گرفتار شد، الان هزار جور اسیری داره که یه دخیل یا اول فضله. این الان اومدید که بالاخره کمی غذا بپذیرید، کمی شاندهی کنید، کمی سینه بزنید و کمی گریه بکنید، یا اول فصل که مشکلاتتون رفت بشه. پس نه الان بخوام برای شما هیچ حرفی نزنم که نمیشه، اگه بخوام چرت کلمه حرف بزنم برهانیات که حالیتون نمیشه است. اینا رو بگم هیچی دیگه، هیچی نمیاد. اگه میخوام خطابیات بگم حواستون جمع باشه، این حرفایی که دارم میزنم ای در حدیه که الان شما که رفتید یک کمی مثلا کنترلتون کنه، اما اگه برهان میخواهید، دلیل میخواهید، شما نمیدونم بین شما حوصله دارید یک نفرتون، دو نفرتون، ده نفرتون جمع بشید. آقا جان من شبها، من که اینجا 24 ساعت اومدم هستم، فردا اصلا بعد از ظهر فلان ساعت اگر دوست دارید مطالبی که دیشب من برگفتم راجع به اسرار او، راجع به دلیل او، برهان او، اگر دوست دارید جمع بشید و من کمی حرفای سنگین تر بزنم، کم کم با هم دیگر مشهور بشید. یعنی منبر شبتون منبر عمومیتون بشه، تور شکارتون ببینید که کی به تور میفتن برای معارف، وگرنه برای عموم نمیتونید. بعدم اینجور نباشه که حرفایی که برای منبر میزنید بگید آقا دین یعنی همین هاشون دارم من اینجا میزنم، نه، این دین تنزل یافته پایین آمده، اینقدر پایین 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 بیاد که به صورت یه آبابا در بیاد فعلا این پیرمرد و پیرزنان اگر میجبونه بفهمن. این نیست که الان بچه شما از شما بپرسه که آقا میگن خدا همه جا هست، چجوری یعنی همه جا هست دیگه؟ حالا شما مجبوری الان فعلا بگید بچه هم یعنی افتاب نگاه میکنی میگه خب بله ببین الان اینجا هم هست، میریم اون بره کوچه اونجا هم هست، میریم اون بره خیابون اونجا هم هست، میریم شهر فلان خودمون مگه اونجا اون شهر بودیم افتاب نبود؟ میگه بله اونجا. خب خدا هم همینجوری همه جا، حالا یعنی خیال میبین خدا یعنی مثل افتاب، درست آقا؟ ولی شما الان جان به لب آوردی، تنزل کردی، اون مطلب خوبه معکم اینما کنتم، خوبه معکم، اون معیت قیومیه را آوردی به صورت یک معیت قیومیه نیست، این افتاد با زمین مع هست به صورت مع نه قیومی، مع دو تا شیء متجاوره هم. الان زور زدی معیت قیومیه علت با معلول را که قوام علت به معلول است و علت در سر معلول نهفته شده است، این را الان به جون کندن تنزل 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 آوردی به صورت یه آفتاب و نور آفتاب و همه جا هست و همه میبینن و علیه هم دست. بعد این آفتاب خیال میکنه دیگه فهمید، تمام شد دیگه فهمیدم خدا یعنی چه. چی رو فهمیدی پسر جا؟ هنوز کور، هنوز بیا اینقدر بالا بیا جانت به لب میرسه تا بفهمی هو معکم اینما کنتم یعنی چه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی چه. اینی که مردم زیر منبر ما میشینن، ما مجبوریم حرفای سنگین دین رو فعلا تنزل بدیم به صورت چهار تا آب بابا به اینا یاد بدیم، اینا خیال میکنن به بابدار دیگه دینشناس شدن. کجا دینشناس شدن؟ دینی نشناختن که. ولذا الان به تعبیر روایات ما حضرت بقیت الله که تشریف فرما بشوند راجع به آیه قرآن، راجع به فرمایش دین، احکام شرعیه حرف که میزنه، مردم به آقای دین جدید آورده. نه، دین دین جدید نیست، دین همون دینه. ان الدین عند الله الاسلام. این دیگه از اون بدیهیات و روشنترین قرآن است، از اون آیات در ردیف اون برهانیات سطح اول. ان الدین عند الله الاسلام لا نفرق بین احد من رسول. درست تلک رسول فضل و بعض هم علاوه است، اما حضرت ابراهیم هم فرمود و انا اول المسلمین، من هم اولین کسی است که اسلام آوردم. این ندینه این دلاله الاسلام، یعنی اون حرفا حرفای دیگه سنگین میشه، حرفای سنگین میشه، بعد اینو مجبوری الان پیاده کنی تنزلن برای عموم مردم. حالا درازم اینه سخنین، بله آدم که وقتی میمیرد روح از بدن او جدا میشود و انسان به ماوراء طبیعت میرود، اگه خیلی خواست فلسفی حرف بزنه، و انسان به عالم برزخ و قبر میرود. بعد بریم امشب سر قبر او یه فاتحه بخونی، برزخ داره. اما این تمام حرفا خطابی درسته، هیچ حرفش برهانی نیست، یک ظاهری داره و یک لمی. ظاهر او خطاب است، اون ریشه به سر او برهان. خب اولا کی گفت انسان از بدن جدا می شود؟ این لفظ انسان با بدن میگی، ما از بدن جدا می شویم. یعنی چی از بدن جدا می شی؟ یعنی چه؟ بگفتم این منی که میگیم من امشب که مردم از بدنم جدا میشدم، یعنی چه؟ این ها فهمیدی چی میگی؟ امیه تو چیه؟ من کیستم؟ تو بفرمو من کیستم؟ وقتی میره من رو باز میکنم، میگیم بدن که از من جدا نیست، فرق است بین جسم طبیعی با بدن. من که جسم طبیعی نبودم، الان من میتونه بگم آقا من تمام حقیقت من جسم طبیعی منه. این الان که جسم طبیعی صرف نیست، این جسمی است که فعلا بدن من است. این بدن بودن من از من جدا نمیشه، بدن به عینه برزخی اخروی میشه، بدن از بین نمیره. هیچگاه بدن هیچ شخص از اون لحظه ای که به منزله مرتبه نازله او شده است، بدن از بین نمیره. تا اون یه فرمایشات بود که مشا فرمود، با مشا هم خیلی در مقابل مطالب و معارف نتونست از عهدش بر بیاد، حرف بالاتر از این بود. فرق است بین بدن با جسم طبیعی. اونی که بودن امشب تو قبرستان دفنش کردن، اون جسم طبیعیه، او دیگه بدن نیست و شخص از بدن خودش جدا نشده، از جسم طبیعی انقطاع حاصل کرده. بدن بودن او به عینه بدن برزخی و اخروی اوست. اینی که می فرمان انسان را در هیچ نشأه بی بدن نیست، اصلا نمیتونه دست از بدن بودن بردار. بعد اما خب این حرف چه اشکالی داره؟ اینجا یه بدن داره، اونجا یه بدن، آخه اینجا یه بدن داره، اونجا یه بدن، حرف زدنش خیلی راحته، بیا برهانشو بیاد کن. بدن داره یعنی چی؟ اینجا بدن داره یه بدن، بعد میره از اینجا که رفته میره یه بدن دیگر، بدن دیگر یعنی چه؟ ولی هم بگه آقا بله بدنی است که در اینجا برای خودش ساخته، و بدنی که در اینجا برای خودش ساخته به جدایی از بدن طبیعی در عرض بدن طبیعی ساخته. میگه که پس حرف زدن راحته، اما یک کسی آدم رو بخواد باشینه میگه یعنی چی؟ یعنی تو میگه یعنی چی؟ آقا من متوجه نمیشه. باید من توضیح هم کنم، یک بدن اینجا داریم، از این بدن در میرویم بیریم وارد یه بدن دیگر میشه. سوال میکنیم بدن دیگر با این بدن اینها ارتباطشون با نفس چگونه بود؟ میفتید بخواید ارتباط بین نفس و بدن رو حل بکنید، میبینید یا باید مشغول حرف مشا بشید که ارتباط بین نفس و بدن رو به صورت یک وسیله و آلت و ذوالآلت میجوره، مثل شبیه ارتباط یک گنجشک و پرنده با لانش میگیره. اینا میخواید بگیرید که در درس 23 هست آقا راجب این که نفس با بدن چگونه مرتبط هست گفتن آیا اینجوریه آیا اونجوریه شد حدود 20 آیه آوردن آیا اینه آیا اونه کدومه یعنی حرفای خطابی زدن شده مبنای فهم دینی مردم. بعد یه چیزایی تو ذهن عموم هست حالا میای وقتی میای برشون حرفای سنگین علمی میزنی میگه من اینا تا الان نشنیدم بنو نبود بشنوی میگه من اونجوری شنیدم اونی که تو شنیدی خطابیه اون یه قشته اون یه ظاهریه اون رو به دست اهلش بده ببین چه خبرهاست تو نشنیدی دلیل نمیشه که دین نگفته دین گفته اون تو به گوش تو نرسید بلاها بیکار نبودن این همه بزرگان علم و معرفت جان به لب آوردن این همه کتابای سنگین علمی شبان روز با فکر نشستن زمین که در سنگین ترین شرایط ریاضتی هم بود مرحوم شیخ رئیس ابن سینا وقتی نمدهای آخر اشارات رو مینوشت در 40 بود در 40 بود حالا این بیکاری که نبود اون کسی که دست به قلم میکنه قانون در طب مینویسه ببین عظمت اون کسی که دست به قلم میکنه اون همه در ریاضیات کتاب مینویسه که هنوز مثل شیخ رئیس و خواجه نیامدن افراد براحتی این دیگه بیکار نیست بیاد بشینه مسائل فلسفی و عرفانی رو تحلیل کنه که بگن خیلی کسی هستن اینا نه اینی که حرفای خطابی متاسفانه به صورت فراگیر بعدم منبر میره میبینید این بزرگان رو نقض میکنه به حرفای خطابی به حرفای برهانی رو نقض میکنه آخه برادر آقای عزیز بله اون حرفایی که تو میزنی درسته من تو در بخش خطابیشه اونی که ملا صدرا زد اونی که شیخ گفته اونی که دیگران فرمودن اونا حرفای حکمیشه اونا برهانیشه بعدم همون ها سرایت کرد نه هرچه ظاهر دین گفت همین است و جزی نیست بعد همین حرفای خطابی ظاهر فهمی دینی رو هم میاره در کلنجرهای علمی هم به کار میبره چند تا کتاب هم اخیرم من خوندم دیدم از آیونی که حجمه کردن خدایش یعنی بدونه یعنی تأثیر عرض میکنه من صاف حرفای خطابی رو میگیره و ظواهر فهم و ترجمه چند تا آیه و روایت رو میگیره به جنگ علم عالم میره آقا جان آقای عزیز قربونت برم این ملا صدرا خودشون راوی حدیث هم بودن خودشون شارع حدیث اصول کافی هستن ایشون هم این احادیث رو دید ایشون هم شبها تا صبح میرفت تو بقعه مبارکه حضرت امامزاده هاشم و حضرت زینب خاتون برادر و خواهر حضرت معصومه تو کهر بعضی ها نوشتن 7 بعضی ها نوشتن 9 بعضی ها نوشتن 15 شب تا به صبح میرفت اونجا عجز داشت ناله داشت قرآن میخون زبایه ایشون هم اینا رو دیده آقا جان اینا که شما این چند تا آیه قرآن دیدی و چند تا روایت رو خوندی و اینا رو شنیدی اینا رو ایشون دیدن بنده خدا بیخبر نیستن به یه حرفا اینه که الان ببینید آقا انسان در هیچ نشأه بی‌بدن نیست هیچ نشأه ولیکن بدنها در طول یک دیگرن این رمزشه که دیگر یک بدن اینجا داره مادی یک بدن دیگر دارد به نام بدن برزخی یک بدن دیگری دارد دیگر به معنای تباین ازلی جدا یه جوهر جدا یه موجود جدا به نام بدن اخروی اینجا که دنیا هست از اینجا از این بدن دنیایی جدا می شود به طور کلی اون بدن نابود میشه. حالا این میره تو خاک نابود میشه و دوباره اون با اون بدن مثالی میشه. بعد با اون بدن اخروی میشه و در آخرت دوباره برمیگرده به اون بدن مادی عود میکنه که میخواد معاد درست کنه. نه حرف اینه که این بدنها در طول همند طول همان نه یعنی در عرض هم عرض به معنای تباین ازلی نیست وقتی سلسله طولیه شد بدنها در طول همان به حرکت جوهری همین بدن مادی به عینه بدن برزخی میشه و همین بدن برزخی به عینه بدن اخروی میشه و فرمایشاتی که پیش میاد حالا اجازه بفرمایید هنوز بحث رو اینجوری الان فعلا حرفا رو تمام شده نپندارید اجازه بدید که تا زیر رو بشه که سلسله طولیه یعنی چه و عرضی یعنی چه الان میگیم این کتاب در عرض این کتابه. اینم جسمه، اینم جسمه، اینم جماده، اینم جماد، این در عرض همه، این عرضیه. اما وقتی میگی بدنها طولی هم، سلسله طولیه، یا قوس نزول است یا سیر صعودی است. اگه در قوس نزول است، هرچه از بالا به پایین تنزل میکنی، از اعلا به امزل و از اتم به تام و از تام به ناقص سیر تنزلن. اما در سلسله طولیه همیشه از انقص به اعلاست، رضا الاخص و فالاخصه در سلسله طولیه. در سلسله نزولیه الاشرف و فالاشرفه. اینجا الان که میفرمود بدنها در طول همان، یعنی همین که در ادامهش فرمود و تفاوت ابدان. حالا اگه سلسله طولیه است، پس بدنها به صورت جمع هست. این نه جمع جمع ادامه وحدت عددی است، این یک بدن یک، اون دو، اون سه، این یک و دو سه نیست. وقتی بدن جمع میگیری جمع عددی نیست، یک بدن است در سه مرتبه که به لحاظ قابلیت هر عالمی لفظ جمع بر او گذاشته شده به نام ابدان. و این ابدان تفاوتشون به کمال و نقص، تفاوت که به کمال و نقص، یعنی سلسله سلسله طولی است. چون در سلسله عرضیه حرف کمال و نقص بی معنا نیست. این است که امام در امام باقر علیه السلام در دعای شریف سحر، وقتی میخواد تو سلسله طولیه از حق متعال چیزی بخواهد، اللهم اینی اسئله که به بهایه که به ابهاهو، چون از سیر سعودی داره بالا میره، از بها به ابها، از ابها به ابها، از این به اون بهتر، از اون به اون بهترتر همجور میره. بعد حالا وقتی که میاد مجموعه این کلمات وجودی رو در توحید صمدی قرآن یک پارچه مشاهده میکند، میگه آقا اللهم اینی اسئله که به بهایه که کله. چرا؟ برای اینکه کل بهایه که بهی، میگه این بهی و اون ابها و اون ابها، این مربوط به سلسله طولی است. حالا در این سلسله طولی گویا اول رتبه قائل میشه امام در این جمله. اما وقتی میرسد میگه کل بهایه که بهی، مثل این که رفته تو متن توحید قرآنی. این که به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه که آقای وقتی فرمودن، یه وقتی گویا سر خیابون داشتیم خدمتشون میرفتیم منزل یا منزل، خدمت آقا عرض کردم آقا جا یه چیزی بفرمایید، یه لطفی بفرمایید، استفاده کنیم، چیزی عمل کنیم. فرمود آقا به دعای سحر برسید، چون دعایی هست که دیگه در او بخور بخور و هول و غلمان و نمیدونم میوه و بهشت و جهنم و این حرفا دیگه توش نیست. هر چه هست توش عظمت و جبروت و عزت و عظیم و علم و بها و نور و کمال و جمال اینا هست. فهم این داره بخون و اینطور. خب حالا دعای عرفه چطور؟ یک جور. دعای کومه طوری، دعای سحر طوری، به وفق حال، به مطابق زمان، به مطابق حالات شخص. تفاوت به کمال و نقص است. چه این که این چه این که الان تقریبا چونیست که اون تفاوت در ابدان، این در حقیقت مراتب دنیا و برزخ و آخرت زیر سر اونه. چرا دنیاست؟ تا که دنیا این؟ تا موقعی که بدن بودن ما عنوان مادی داره. کی برزخی میشیم؟ به محض این که بدن از طور مادیت ارتقا پیدا کرد، کامل شد، بدن بدن برزخی شد. تا که تو برزخیم، برزخ بین طرفینه. تا اونجایی که هم روی به سوی باطن داریم و هم چهره به طرف ظاهر، همچنان در برزخی. به محض این که دیگه استکمال وجودی پیدا کردیم که با بدن برزخی که به عینه بدن مادی بود بدون کنجاره ماده، وقتی که به استکمال رسیدیم، بالفعل شدیم، که دیگه از قوه به فعلیت رسیدیم، از اون به بعد دیگه اخروی هستی، دیگه از اون به بعد لفظ برزخیت برداشته میشه. چون برزخیت در سلسله طولیه اینجوری مال نفسی است که با بدن برزخی همچنان میخواد سیر استکمال یا از نقص به کمال کنه، ولی تکامل برزخی داره که این مال صفحه بعد یک فرمایش پیش میاد اونجا به عرض میرسونیم. درست؟ این حالا سیر استکمالیه. اما به منز این که طرف با عالم ماده به دست نیاز دیگه نگاه نکرد، با طور مادی به دست نیاز و به چشم نیاز نگاه نکرد، تا موقعی که افراد سفر کردن بدن مادی طبیعیشون به عینه برزخی شد، اما همچنان در تکامل برزخی هم که مجبورن سیر استکمالی از نقص به کمال پیدا کنن، عنوان اون مقامشون و اون طور وجودیشون هست به نام برزخ. کی از برزخ به آخرت میرن؟ اون موقعی که بازم یومیتو به یوهی از نقص بمیرن به کمال زنده بشن، به فعلیت برسن که دیگه به عالم طبیعت و ماده به دید استکمال ننگرن. بله الان ائمه با عالم طبیعت تعلق دارن، اما تعلقشون تعلق استکمالی نیست، به نظر اونا برزخ ندارن. چه این در روایت ما هم فرمود هر کسی کامل از این نشأه رخت ببنده به عینه میبینید آنی اخروی میشه، دیگه اصلا برزخ نداره. چرا؟ چون برزخ مال نفوسی است که هم رو به سوی آخرت هم در جلو در حرکت هم، اما چون اون قدرت و توان رو ندارن که غیب محض رو بتونن تلقی کنن، مجبورن همچنان تعلقی به عالم طبیعت داشته باشن، بر اساس تکامل برزخی سیر استکمالی پیدا کنن. و به حال روایات به زبون این که بله اموات شما به شما چشم داشت دارن، براشون روزه بدید، زکات بدید، حج برید، خمس بدید، خیرات کنید، داریات سالات براشون نفع میده، این مال کیه؟ این مال نفوسیست که همچنان در سیر استکمالی از طور برزخی به سوی اخروی هم منطقه تعلق به عالم ماده رو نیاز دارن. اینا تو بحث تکامل برزخی بود بذارم. ولی اگر به فعلیت رسیدن، یعنی نقص هاشون از قوه به فعلیت رسیده شد، کامل شدن، از اون به بعد باز به عالم ماده توجه دارن، اما دیگه تعلق تعلق استکمالی نیست، میشه تعلق تکمیلی. ولذا نفوس کامل برای تکمیل عالم طبیعت به اینجا توجه دارن، تا نفوسی که ناقصن آهناله دارن، تقاضا دارن، اونا رو تکمیل کنن. و نفوس ناقص وقتی از این نشأه رخت برمی‌بندن به موت طبیعی، یا به تصادف، یا به جوان مرگیری، نمیدونم، یا به مریضی، یا به هرچی، یا حتی به موت طبیعی که پیر شدن مردم ها کامل نیست، ناقص، او مجبور است که تعلق به عالم ماده و طبیعت داشته باشه تا بتونه سیر استکمالی شدن نشأه برزخ که طور برزخی اوست ادامه بده. این همچنان در برزخ است تا که تا موقعی که با دید احتیاج به اینجا منگرد برزخی است. وقتی به فعلیت رسید دیگه اخروی، اخروی ها دیگه از اون به بعد آخرت. حالا باز راجع به اخروی ها بحث کرد. بعضی ها هستن باز همچنان به صورت ناقص وارد آخرت میشن، دیگه که انه استفاده و بهره برداریشون از نشأه طبیعت هم دیگه امیدشون به تعبیر منقطع شد، دیگه منقطع شد. هر چی توجه به عالم طبیعت میکنن استکمال پیدا نمیکنن، با بیمار چی کار کرد؟ اینا آره تو بحث های پیش میاد که ببینیم تا بحث ناقصین و متوسطین و کاملین و اکملین، اینا در مراتب پنج‌شش‌گانه است. مرحوم شیخ اینا در الهیات شفا بحث کرده که اجازه بفرمید الان بگذاریم. پس این که تفاوت ابدان به کمال نقصه، برای این که چه این که برزخ و قیامت به جمیع جهات در طول نشعه دنیا بیان. پس اینجا یک عالمی داریم به نام دنیا، اینجا دیگه هرچی بگردی برزخ نیست، بریم از پشت آسمون ها اینا یه جای در بریم عالم دیگر پیدا کنیم به نام آخرت، از اونجا باز در برویم یه جای پیدا کنیم به نام مثلا برزخ، یا اول برزخ. در اینجوری نی، دنیا و برزخ و آخرت در طول همه اینا در حقیقت مراتب یک حقیقت هست، منتها هر مرتبه رو با مرتبه دیگر وقتی قیاس میکنیم میگی این غیر اوست، منتها غیر اوست نه به معنای غیر ازلی، که اینا تفاوت طولیه دارد. آیات کریمه قرآنی و روایات صادر از اهل بیت عصمت صریح در این معنی هم که نظام احوال انسان ها در قیامت به نظام عالم دنیاست، هرچی اینجا کرده اونجا درو میکنه، چنان که نیست صریح در این معنی هم که آری از ماده طبیعی و احوال، یعنی نظام احوال انسان ها در قیامت. که الاجازه بفرمایید، وقت تموم شد. الحمدلله.